ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوبمون که در این شبانگاه سه‌شنبه 26 اسفند ماه 1399 برابر با روز چهارشنبه سوری و همچنین 16 ماه مارس سال 2021 میلادی به ما پیوستید. عزیزان، گرمترین درودها به یکایک شما. به این مجله خوش آمدید. الهی روان شاد هستم. شما رو با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن در این مجله همراهی میکنم. اما در صف نخست بریم و بشنویم از امیر پوریا، کسی که خاویه یا حامل چیزیه که هیچ چیز بر اون پیشی نمیده، تازه ترین خبرها.
لایحه بودجه سال 1400 پس از چند هفته کشمکش سرانجام عصر سه‌شنبه امروز از سوی شورای نگهبان تایید شد. محمد حسین فرهنگی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس به خبرگزاری فارس گفت لایحه بودجه 1400 به تایید نهایی شورای نگهبان رسید و تنها مراحل اداری آن مانده که در حال انجام است. جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خبر داده بود که شورای نگهبان حدود 200 ایراد به بودجه سال 1400 گرفته است. پس از آنکه دولت لایحه را اصلاح کرد و دوباره به مجلس فرستاد، نمایندگان مجلس روز 28 بهمن با کلیات لایحه بودجه 1400 موافقت کردند. رقم بودجه عمومی دولت 854 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که حدود 50% نسبت به بودجه سال جاری سال 99 افزایش یافته است. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، بیش از 8000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در شبانه روز گذشته در ایران شناسایی شدند و 97 بیمار هم جان خود را از دست دادند. طبق آماری که البته مورد تایید نهادهای مستقل داخلی و بین المللی نیست، شمار قربانیان در ایران به 62 هزار نفر نزدیک می شود. مقامات امنیتی و بهداشتی درباره برگزاری مراسم چهارشنبه سوری به مردم هشدار دادند و خواهان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در تعطیلات نوروزی هستند. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه از تایید حکم اکبر طبری در دیوان عالی کشور خبر داد. غلام حسین اسماعیلی روز سه‌شنبه در کنفرانس مطبوعاتی خود گفت حکم نهایی در پرونده اکبر طبری صادر شده و 31 سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اموال و وجوه مأخوذه، انفصال دائم از خدمات دولتی و استرداد املاک او تایید شده است. اکبر طبری معاون اجرایی سابق دفتر صادق لاریجانی در قوه قضاییه بود. او در شهریور سال جاری به اتهام سردستگی شبکه رشوه‌گیری و پولشویی و چند اتهام دیگر به 58 سال زندان محکوم شد. صادق لاریجانی رئیس کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام که خود متهم به فساد اقتصادی است، مرداد سال گذشته در نامه‌ای با اشاره به بازداشت آقای طبری این پرونده را فضاسازی‌های رسانه‌ای برای تخریب خودش و اجرای یک پروژه بزرگتر دانست که به گفته او توسط برخی نهادها اجرا شده است. مدیر کل دفتر امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت به خبرگزاری ایلنا گفته است احتمالاً در روزهای آینده مرغ خریداری شده از ترکیه وارد کشور می شود. به گفته او واردات مرغ از برزیل به دلیل دوری آن کشور مدتی طول خواهد کشید. این مقام وزارت صنعت به دلیل کمیاب و گران شدن مرغ در هفته‌های اخیر اشاره نکرده است. در روزهای گذشته قیمت هر کیلو گوشت مرغ تازه به بیش از 20 هزار و مرغ منجمد به بالای 15 هزار تومان رسیده است. به گزارش رسانه‌های داخلی ایران، شماری از خانواده‌های فقیر به جای گوشت مرغ به خرید پوست مرغ روی آورده‌اند. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی در واکنش به نامه رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا و اعلام علت محرومیت ایران از میزبانی رویدادهای بین المللی، این کنفدراسیون را به بهانه‌جویی سیاسی متهم کرد. خبرگزاری ایسنا روز سه‌شنبه متن نامه‌ای از سوی دبیر کل کنفدراسیون فوتبال آسیا به دبیر کل وقت فدراسیون فوتبال ایران را منتشر کرد که در آن به علت محروم شدن جمهوری اسلامی در بازی‌های مقدماتی جام جهانی اشاره شده است. در این نامه که در روز 15 اسفند ارسال شده، همچنین درباره دلیل واگذاری مسابقات به بحرین و همچنین واگذاری میزبانی مسابقات مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا به کشورهای مانند عربستان سعودی، امارات متحده عربی و هند توضیحاتی داده شده است. ایران برای میزبانی جام ملت‌های آسیا اعلام نامزدی کرده بود. در همین ارتباط علی ربیعی تصمیم‌های کنفدراسیون فوتبال آسیا را بی‌عدالتی محض دانست که به باور او موجب ضرر و زیان حقوق فوتبال ایران شده. او گفت این بهانه‌جویی‌ها قابل قبول نیست.
از امیر پوریا تازه‌ترین خبرها را شنیدیم و اما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید بازگشت ایران و آمریکا به برجام هرچند مشکل اما ممکن است. با یک تحلیلگر در این باره گفتگو خواهیم کرد. حسن روحانی با اشاره به مشکلات دولتش گفت با همه این مشکلات نگذاشتیم شرایط ایران مثل ونزوئلا شود.
این بلایا از آسمان نمیاد، از سوی رهبری میاد که آوار میشه سر دولت. دولت رو در اون چارچوب کار کنه. حالا دولت دلش میخواد یا نمیخواد بسی دید، ولی چارچوب عمل اقتصادی رو دولت تعیین نمیکنه، این رو نظام تعیین میکنه.
و در نهایت سری هم به دنیای ورزش خواهیم زد، چرا که سخنگوی دولت جمهوری اسلامی با اشاره به نامه کنفدراسیون فوتبال آسیا اون رو بهانه‌جویی سیاسی خوانده.
این بهانه سیاسی رو خود جمهوری اسلامی از طریق مشکلات سیاسی که با غرب داشته در اختیار کنفدراسیون فوتبال آسیا، فیفا یا هر نهاد بین‌المللی دیگه قرار داده.
همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. با رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا همراه هستیم. آقای تقی‌زاده به شما سلام می‌کنیم و در رابطه با سخنان حسن روحانی از شما خواهیم شنید. اجازه بدید که اول این رو به اطلاع شنوندگان برسونیم که به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن روحانی روز سه‌شنبه امروز 26 اسفند ماه در اجلاس مجمع عمومی بانک مرکزی سخن می گفت با دفاع از عملکرد دولتش در سالهای گذشته گفته که اقتصاد کشور به خوبی اداره شده و اون رو مثل تیمی دانست که 3 گل زده و 1 گل خورده. البته اجازه بدید که تصحیح کنم ما با آقای تقی‌زاده همراه هستیم و میریم به سراغ آنچه که مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته. مدیر کل آژانس گفته که ایران و آمریکا برای احیای برجام باید با هم مذاکره کنند و گفته ممکنه که مشکل باشه این مذاکره اما امکان پذیره. آقای تقی‌زاده با پوزش از اشتباهی که در خواندن پیشگفتار پیش اومد از شما بشنویم در رابطه با این گفتگو تا چه حد میتونه ممکن باشه آنچنان که رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگه.
پاسخ خلاصه این از خانم روانشاد که امکان پذیره. در این مورد گروسی دبیر کل آژانس حدس درستی میزنه و نه تنها امکان پذیره بلکه لازمه. از وضعیت موجود دو نتیجه گیری منطقی میشه داشت. یکی این که مذاکرات همین حالا که من و شما با هم صحبت میکنیم به نوعی در جریان، هرچند که به نتیجه گیری های بزرگی نرسیده علی رغم انکار سخنگویان ایران و همسو با اونچه که آمریکایی ها بهش تاکید میکنند. نکته دوم و نتیجه گیری دومی که میشه داشت این است که برنامه اتمی ایران واقعا در یک وضعیت انتقالی قرار داره و این وضعیت انتقالی میتونه در هر لحظه‌ای که تصمیم سیاسی لازم گرفته بشه ایران رو در وضعیت مبادرت به آزمایش اتمی یا تبدیل شدن به یک قدرت نظامی اتمی قرار بده که این موقعیت برای منطقه خطرناکه، برای آژانس بی‌آبرویی است، برای سیاست خارجی آمریکا مشکل آفرینه و همه باید دنبال راه حلی بگردن برای اینکه بتونن از بروز این واقعه پیشگیری بکنن. آقای بایدن علاقمنده که امتیازاتی رو به جمهوری اسلامی بده، ولی سقف خواسته های جمهوری اسلامی بالاست، لغو تحریم ها. ولی برای لغو تحریم ها آمریکایی ها نیازمندن، خصوص دولت آمریکا نیازمندن که از همراهی کنگره برخوردار باشن، در حالی که هم در سنا و هم در مجلس نمایندگان قانونگذاران آمریکایی با رویکردی که دولت بایدن بخواد در پیش بگیره و امتیازات غیر عادی به جمهوری اسلامی بده موافق نیستند. مانع دوم کشورهای منطقه‌ای هستند، اسرائیل و عربستان سعودی و امارات، که فشارهای زیادی رو علیه دولت بایدن وارد میکنند. به این علت باید قبول کرد که آقای گروسی درست میگه، مذاکرات در پیش ضروری است ولی بسیار دشوار خواهد بود و به حد بسیار قوی به عمر دولت آقای روحانی نتیجه گیری اون نمی انجامه.
آقای تقی‌زاده، رافائل گروسی روز سه‌شنبه در پاسخ به سوال نمایندگان پارلمان اروپا درباره پافشاری ایران برای لغو تحریم‌ها، همون گونه که شما اشاره کردید بهشون، به عنوان پیش شرط بازگشت تهران به تعهدات هسته‌ای گفته و اشاره کرده که این موضوع مثل یک رقص تانگو دو نفر است. منظورش اینه که دو نفر از هر دو سو باید بر سر این مسئله توافق کنند. صحبت اینه که از اونجایی که ایران تحت هیچ شرایطی مذاکره با آمریکا رو در نظر نداره، یا حداقل آنچنان که رهبر جمهوری اسلامی میگه، شما تصور میکنید این مشکل هست اما ممکن هست در کنار هم کی اتفاق بیفته؟ از اونجایی که به نظر میرسه که دولت حسن روحانی علاقمنده که این اتفاق هرچه زودتر و در دوران زمامداری خودش روی بده.
حق با شماست، ولی رسیدن به نتایج لمسی، رسیدن به یک توافق جامع اونطور که آمریکایی‌ها اعلام کردن و انتظار دارن، نیازمند زمان بیشتر و بالا بردن سطح مذاکره کنندگانه. این قضیه اخیر، یعنی بخصوص سطح مذاکره کنندگان، با مشکلی که آقای خامنه‌ای درست کرده رو بروس، موضوعی که شما به اون به درستی اشاره کردید، اگر که ظریف یا حتی عراقچی یا حتی نماینده ایران در سازمان ملل بخواد در مذاکرات مستقیم موضوعی با آمریکا وارد بشه، این رو نمایندگان رسانه ها مطلع میشن و دولت آقای روحانی با مشکل جدی روبرو خواهد بود. بنابراین سطح مذاکرات کوتاه، مذاکرات مرتب صورت نمیگیره و زمان کافی، یعنی 3 ماه آینده برای رسیدن به نتیجه قابل، زمان کافی است. ولی در هر حال ایران، حکومت ایران، اقتصاد ایران نیازمند لغو تحریم هاست، نمیتونن تا بی نهایت این فشار رو علیه مردم ادامه بدن. بنابراین میخوان به نوعی از توافقهای موضوعی دست پیدا بکنن. ولی اون چیزی که شما به عنوان شرط اعلام میکنید از دید جمهوری اسلامی، در حقیقت انتظارات جمهوری اسلامی است. وقتی این مذاکرات به مرحله بهتری رسید، انتظارات تبدیل به شرطهای نسبی میشه. دیپلماسی معنیش همینه، یعنی دو طرف بتونن انتظارات متقابل خودشونو در یک نقطه میانه کاهش بدن و اونجا به توافق برسن.
آقای تقی‌زاده، زمان بسیار کوتاهی مانده، در واقع زمان من تمام شده، اما اگر بتونید به این سوال پاسخ بدید که ببینید، الان دیگه آژانس به تاسیسات، نه به تاسیسات و نه به اطلاعات دوربین ها دسترسی نداره، شما تصور میکنید که واکنش آژانس و رفتاری که با جمهوری اسلامی در پیش خواهد گرفت، با توجه به افزایش ذخایر اورانیوم ایران، افزایش غلظت و تمام این چیزها، تصور میکنید قد گام بعدی آژانس بین المللی انرژی اتمی چه خواهد بود؟
موضوعی که شما اشاره میکنید موضوعی است که دیروز امروز در کمیسیون پارلمان اروپا آقای گروسی به اون اشاره کرد و این حساسیت و نگرانی آژانس رو هم در بر میگیره. اونها تنها وسیله‌ای که برای بازداشتن ایران از دست پیدا کردن به لوازم ساخت بمب اتمی در اختیار دارن بازرسی است و این بازرسی ها الان از آژانس منع شده. عملا ایران پروتکل الحاقی رو موقت کنار گذاشته و یک آواز 3 ماهه به آژانس داده. آقای گروسی میخواد که به عنوان آژانس، به عنوان سازمان پیشگیری از گسترش سلاح‌های اتمی، نقش فعالی داشته باشه و این نقش فعال رو آقای گروسی اعلام میکنه که با باید دوباره در طی مذاکراتی که آمریکا با جمهوری اسلامی خواهد داشت بازسازی بشه.
آقای تقی‌زاده، سپاسگزاریم از همراهی شما با رادیو فردا و مجله شبانگاهی ما. با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا همراه بودیم.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
و اگر نظری هم دارید با 00420221122113 با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. و ما شهروندان میگویند اگر فراوانی کالاست پس چرا باید صف کشید و یا چرا باید قیمت بالایی برای کالایی پرداخت کرد که کیفیت چندان خوبی هم ندارد. بر اساس گزارش ها گرانی و کمبود محصولات تولید داخل نیز خریداران را به ستوه آورده است. آنها با اشاره به حجم اخبار زد و نقیض میگویند پس ستادهای ناظر کجا را رصد میکنند؟ محمد زرقامی از رادیو فردا و نگاهی اجمالی به بازاری که در چهارشنبه سوری و شبهای منتهی به نوروز حال روز خوشی ندارد.
در دقیقه میای بازار، قیمت ها لحظه ایان، بازار به بازاره.
الان ببین شما دارن مرغ میدن، انجاد صف کشیده 2 کیلومتر.
شهروندان ایرانی دیگر نمیدانند از کدام بازار و به چه کسی باید شکایت کنند. در ایران روی هر بازاری که دست بگذارید آشفته است و غیر قابل کنترل، آن هم در آستانه نوروز. در همین چهارشنبه سوری که دیگر آجیلش زیر دندان قلچ قلچ نمی کند، بس که گران است.
پسر پارسال می خریدیم 1.70 کیلو، امسال رفتیم یه 1.50 کیلو. آجیله در هم می دادیم 1.25 کیلو، امسال شده 1.100 کیلو.
آن وقت وسط این همه گرانی و صفهای طویل و روزگاری که همگیری کرونا هم مزید بر علت شده، سیمای جمهوری اسلامی در برنامه زنده باد زندگی کارشناسی را دعوت می‌کند که حرفهایش روز بعد پاسخ تندی از مطبوعات می‌گیرد. آفتاب یزد در عنوان اصلیش می‌نویسد مردم را عصبانی نکنید. اما مگر مهمان این برنامه چه گفته بود؟
مثلا الان میوه گرون شده، چه لزومی داره که حالا ما تو میزمون تو سفرمون چند نوع میوه باشه؟ مثلا میوه نیست، حالا مثلا یه هفته ما میوه نخوریم، هیچ اتفاقی نمیاد. اون چیزهایی که داریم قناعت کنیم.
این پیشنهاد پریناز بنیسی، روانشناس و مهمان تلویزیون دولتی ایران، مدت هاست که در بسیاری از خانه ها مو به مو رفتار میشود و شب عید هم از آن مستثنا نیست.
تدارک خاصی ندیدم، با 1.5 میلیون پاداش، 2 تا بچه ممکنه مستاجر باشم، چه تدارکی میتونم ببینم؟
روزنامه اعتماد هم که به این دیدگاه انتقاد کرده می نویسد یک خانواده 3 نفره در ماه باید 3.3 میلیون هزینه کند تا سوء تغذیه نگیرد، آن هم در روزگاری که میوه و خشکبار با 88% و گروه شیر، پنیر و تخم مرغ با 79% بیشترین افزایش قیمت نقطه‌ای سبد خوراکی را به خود اختصاص دادند.
قیمت‌ها یه جوریه که اصلا مردم با ترس میان برای خرید و اینا. می‌بینید بازار شب عید هم خیلی خلوته.
آن هم در روزهایی که به هوای اندکی ارزانی باید تن به انتظار و صف کشیدن داد و از نوستالژی چهارشنبه سوری‌ها و نوروزهای فراوانی گفت. تا مرغ گرم 20400 تومانی و یا یخی 15500 تومانی به همراه تخم مرغ برسد، با اینکه چند روزی می شود که از توزیع تخم مرغ دولتی هم خبری نیست. وضعیتی که دست منتقدان حسن روحانی رئیس جمهور را در مجلس شورای اسلامی بازتر کرده است، از جمله در خط مقدم محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی.
مجلس با خواست دولت برای ادامه یافتن تخصیص ارز 4200 تومانی موافقت کرد. حالا نیز انتظار داریم دولت بتواند لااقل نظر و خواست خود را به درستی اجرا کند. مردم امروز میگویند اگر دولت نمیتواند گرانی را محال کند، لااقل کرامت ما را حفظ کند تا در روزهای شیوع کرونا ساعتها در صف خرید مرغ نمانیم.
و شهروندان هم کنترل بازارهای پریشانی را از دست دولت 12 خارج می‌دانند.
واسطه های اینقدر قویه که مسئولین از کاری از دستشون بر نمی‌آید.
آیا آنگونه که مجلسی ها میگویند همه کاسه کوزه گرانی ها را باید بر سر دولت حسن روحانی شکست؟ برای پیدا کردن پاسخی به این پرسش به سراغ یک خبرنگار اقتصادی در تهران رفتم، مهتاب قلی زاده.
این مسئله ارز 4200 تومانی است، چون اصلا این ایده ارز 4200 ایده ابتر و ناکاملیه و اینکه تا 6 ماه اول سال آینده در بودجه هم تصویب شده واقعا نگران کننده است، چون این سیاست از ابتدا اشتباه بود و به نوعی توزیع رانت و فساد و گرانی و احتکار بود.
و در همین حال و حواس که میبینی قیمت مرکبات در مهد تولید میوه یعنی شمال سرسبز سر به فلک سایده است. در چنین شرایطی اولین پرسش یک چرای ساده است: مهتاب قلی‌زاده و نگاهی به تحرکات دلاری بازار در ایران.
عرضه دلاری کالاها در اقتصاد نسبت به سال 94 حدود 60% کاهش داشته. وقتی طرف عرضه اقتصاد ما به اون شکل دگرگون شده، باید طرف تقاضا مدیریت میشد. با آماری که داریم در شهریور امسال، نقدینگی 37% نسبت به سال قبل افزایش داشته و حدود 97% نقدینگی کشور سپرده های بانکیه. این نقدینگی چی کار میکنه؟ قدرت خرید رو شارژ میکنه. میخوام با این مفروضات به این نتیجه برسیم که در سطح کلان اقتصاد اتفاقی که افتاد این بود که طرف عرضه تضعیف شد و طرف تقاضا تقویت شد. نتیجه چی میشه؟ اختلافات خودشونو به صورت تورم نشون میدن.
حالا مجلس برای مرغی که پروبال درآورده جلسه 3 ساعته تشکیل داده که ماحصلش 7 بند برای کنترل بازاری است که وزیر صنعت، معدن و تجارت میگوید ستادی که برای تنظیم آن در نظر گرفته شده اختیارات ندارد. نتیجه این که آب رفتن سبد کالاهای اساسی شهروندان ایرانی را باید در کجا جستجو کرد؟ این پرسش را با مهتاب قلی‌زاده خبرنگار اقتصادی در تهران مطرح کردم.
دولت پول نداشت کالای اساسی وارد کنه. کالای اساسی مثل روغن، شکر، خوراک دام به بانک مرکزی وعده پول بلوکه شده خودش در خارج از کشور رو داد و ازش ارز نیمایی 4200 تومانی گرفت که بره واردات کالای اساسی انجام بده. با توجه به آماری که داریم توی 3 ماهه اول سال جاری 4 میلیارد دلار کالای اساسی وارد کردیم، یعنی تقریبا 4 میلیارد دلار کالای 4200 ما توزیع کردیم و خب این وضعیتیه که عمق فاجعه رو تا حد زیادی توی اقتصاد ایران نشون میده.
در ماه‌های پایانی دولت 12 برخی کارشناسان اقتصادی مانند محسن صادقی در گفتگویی که با روزنامه سبزینه داشته به تبعات آنچه این کارشناس پول پاشی بانک مرکزی برای نشان دادن عملکردی مثبت از دولت نامید پرداخته و نتیجه آن را فوران تورم در 1400 دانسته است.
گزارش همکارم محمد زرقامی رو میشنیدیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن روحانی روز سه‌شنبه در اجلاس مجمع عمومی بانک مرکزی گفته است که عملکرد دولتش مطلوب بوده، از عملکردش در سالهای گذشته تمجید کرده و گفت اقتصاد کشور به خوبی اداره شده و اون رو مثل تیمی دونست که 3 گل زده و 1 گل خورده. حسن روحانی گفت اگر کارو تلاش نمی‌شد ممکن بود ایران شرایطی مانند ونزوئلا پیدا کند، اما دولت با کنترل تورم مانع از بروز چنین وضعیتی شده است. رادیو فردا در این باره دیدگاه حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا را جویا شده است.
آقای روحانی هم مسائل بسیار زیادی صحبت کردن، در خیلی از مواردم حق دارن. من به چند نکته اشاره میکنم. ایشون گفتن که در سالهای 95 و 96 تورم 1 رقمی داشتیم. این درسته، این زمانی بود که ایشون گوششون به مشاورانشون بدهکار بود، ولی بعد از اون متوقف کردن اون اصلاحات رقم رو، رفتن روی سیاست غلط. به هر علت وارد این قضیه نیست، ولی تورم 1 رقمی یا حدود 10-11% رو 2-3 سال تبدیل کرد. این حرفشون درست. بعد گفتن ما ایجاد رشدی کردیم که در تاریخ ایران بی‌سابقه است. خرج شد اقرارنامه برای اینکه 1 سال در ایران ما به علت فروش نفت در دوره ایشون رشد 12% تجربه کردیم، در حالی که پیش از انقلاب ما مدت 11 سال رشد 11.5% داشتیم به صورت مدام و کل درآمد کشور حدود 4 برابر بیشتر شد. این فقط 1 سال، اونم به علت فروش نفت بود. به این ترتیب من وقتی نگاه میکنم کارنامه این دولت در شرایطی کار کرده قطعاً با مشکلات فراوانی روبرو بوده و بعضی وقتا من احساس میکنم شاید دولت دیگری هم به جاییشون بود در چارچوب این نظام جمهوری اسلامی نمیتونست کار بهتر از اینی انجام بده.
آقای منصور، وقتی میگید در چارچوب این نظام جمهوری اسلامی، دقیقاً منظورتون چیه؟
دولت‌ها که میان سر کار مثل بازیگرانی میمونن که در یه میدون باید بازی کنند. اون توپولوژی میدان، جغرافیای میدان، شرایط میدان رو تصمیم‌های کلان رهبری تعیین میکنه. یعنی رهبری تعیین میکنن که ما این کارا رو انجام میدیم، این کارها منجر میشود به تحریم اقتصادی. دولت باید در اون میدانی که تحریم داده است کار بکنه. در نظامی که اونجا بانک‌ها متوقف شده، بلوک است، باید کار بکنه. ولی این بلایا از آسمان نمیاد، از سوی رهبری میاد که آوار میشه سر دولت. دولت باید در اون چارچوب کار کنه. حالا دولت دلش میخواد یا نمیخواد بحثی دیگه، ولی چارچوب عمل اقتصادی رو دولت تعیین نمیکنه، این رو نظام تعیین میکنه. اینی که عرض میکنم شاید دولت دیگری نمیتونست نوعی دیگری عمل بکنه، اشاره به این قضیه داره.
آقای منصور، حسن روحانی با همین وضعیت و در همین شرایط با یک کلید وارد بازار کار ریاست جمهوری شد. حاصل این نزدیک به 8 سال کارش این بوده که دلار گرون شده، مردم گوشت و مرغ و میوه و بسیاری چیزهای دیگر رو ندارن که بخرن، مسکن گرون شده به شدت و از همه قابل ذکرتر اون هم به دلیل خونریزی‌های گسترده‌ای که در پی اون انجام شد، گران شدن بنزین و بسیاری موارد دیگر رو میتونیم در این رابطه نام ببریم. این چنینه، چرا اصلا نامزدهای ریاست جمهوری وعده های انتخاباتی میدن وقتی نمیتونن به اون عمل کنن؟
بین دو جناح اصلی حکومت که هر دو بدنه نظامند، کشاکش وجود داره و اون بخش نظامی امنیتی میخواهد قدرت دولت رو هم قبضه کنه که حتی عملا تقریبا تمامی اختیارات و ثروت کشور را در دسته. به این ترتیب این قضیه دست و بال دولت رو تا حدود زیادی میبند. ولی مسئله که اشاره کردید، مثلا گران شدن دلار در دوره آقای روحانی، این یه مسئله 42 ساله است. اگر قیمت دلار در 1100 تومان قفل شده بود زمان احمدی نژاد، این دلیلی نبود که پول ایران ورشکسته نمیشه. این روز به روز ورشکسته میشد، منتها به صورت تصنعی قیمت دلار رو ارزان نگه می‌داشتن. وقتی این رها میشد، از 1100 تومان به 3000 تومان، بعد به 4000 تومان، بعد به 32000 تومان پرش می‌داد. مسئله‌ای که وجود داره و سبب میشه پول ملی مدام آب بشه و به خاک سیاه بشینه، این افزایش نقدینگی و پایین رفتن بهره‌وری در تولید ملی که این در تمامی دولت‌های جمهوری اسلامی، عمدتاً در دولت آقای احمدی نژاد و آقای روحانی حضور داشته بوده. از این نقطه نظر فرقی بین اینها وجود نداره.
آقای منصور، حسن روحانی میگه نگذاشتیم شرایط ایران مثل ونزوئلا شود و در جای دیگه میگه باید واقعیت‌ها رو درست ارائه کرد و ادامه میده در یک مسابقه فوتبال 3 گل زده شده، 1 گل خورده شده و حالا نباید هی اون گل خورده شده رو به رخ کشید. شما تصور میکنید اون 3 تا گلی که زده تیم کابینه روحانی کدوم ها هستن؟ ظاهرا بسیار بیش از 1 گل خوردن.
ملاحظه بفرمید، یک مشکل بسیار بنیادی در این نوع سخن گفتن وجود داره. اون این که معلوم نمی کنن که ما چرا باید الگویمون ونزوئلا باشه. یه روزی ایران خودشو با سوئیس مقایسه میکرد، با ژاپن مقایسه میکرد. چرا امروز باید با مفلوک‌ترین کشورهای دنیا مقایسه بشیم و خوشحال باشیم که ونزوئلا نشد؟ اما ما با ونزوئلایی امروز خیلی نزدیکتریم از نظر گروه خونیمون. اونا حکومتشون نظامی است، حکومتشون امنیتی است، در دست یک مافیای عوام صلیب فاسد قرار گرفته، مردمش رو سرکوب میکنه. ما هم دقیقا همون کار رو، نظام پولی ما در همون خطر کس میکنه، ولی که به اون اندازه هنوز در پول ملی ونزوئلا نابود شده، بیش از 1 میلیون برابر قدرتش از دست داده. پول ایران هنوز اونجا نرسیده، ولی پول ایران هم به شدت تضعیف شده و از نفس افتاده. به این ترتیب این مقایسه به طور کلی نادرسته. بنیه گفتن این که اگر ما نبودیم بدتر از این میشود، این استدلالی است که مدام اصلاح طلبان و اصولگرایان دارن در ایران تکرار میکنند. اگر ما نبودیم بدتر میشد. شما اونجا هستید برای اینکه بهتر بشه، نه اینکه بدتر بشه. اگه بناست که بدتر بشه یا بدتر از بدتر بشه، در این صورت بهتر اینه که آقایون مجموعه تشریفشون ببرن، بذارن ملت تکلیف خودش روشن بکنه.
از حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا میشنیدیم. حسن روحانی امروز سه‌شنبه گفته است که نگذاشتیم شرایط ایران مثل ونزوئلا شود و از خود به عنوان فرمانده جنگ اقتصادی نام برده. و اما نوبت شما شنوندگان خوب بمونه.
چجوری این حاکمان جمهوری اسلامی ایران به خودشان میقبولونن که 1 کیلو گوشت و ملت امروز باید قسطی بخرد؟ زمانی که گوشت و قسطی میخرید باید یک زامنی هم همراه خودت ببری، در غیر این صورت اون فروشنده و اون قصاب به تو گوشت قسطی هم نمیدهد.
یکی از سیاستهایی که جمهوری اسلامی همیشه دنبالش بوده این بوده که مردم رو سرگرم کنه، تو صف گوشت و صف مرغ و این چیز میذاره و به خاطر همین هم هست که نمیترسه، میگه مردم سرشون گرمه دیگه، انقلاب نمیکنن، ولی کور خونده.
چقدر فاصله است از زندگی آمریکایی اروپایی تا ایرانی آسیایی، و وقتی که این فاصله ها رو لمس میکنیم دردی عمیق به روح و روانمون جاری میشه که تأسف میخوریم که چرا این سرنوشت نصیب ما باید بشه و چرا مردم ما انقدر باید زجر بکشن به خاطر اینکه یک زندگی راحتی رو برای خانوادهشون درست کنن.
خانه از پای بست ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است. گفته میشه که در آستانه عید گرانی میوه باعث قصه شده. من میخوام بگم مگر میوه است که باعث قصه شده؟ اجاره خونه چی میشه؟ نون چی میشه اصلا؟ گوشت چی؟ غذا چی؟ بهداشت و درمان، تحصیل، آینده، اینها که خیلی قصهش بیشتر از میوه است. پای گوشت که میرسه آخوندها میگن گوشت نخورین، بنابراین وقتی کسی گوش نخوره میوه هم نمیخواد دیگه. به برکت ولایت سرها رو سرمست از عشق ولایته. بابا جان فکر نان کن که خربوزه آب است، فکر شغل، فکر کار، فکر آینده، فکر تأمین زندگی مردم. من نمیدونم این چه جور قضاوتیست که میوه گران است باعث قصه شده. مردم برای همه چی قصه میخورن؟ جمع کنید تا کی مردم فریبی؟
آقای خامنه‌ای، محتکرین غیر از خود آقایون و آقازاده ها و سپاه و وابستگان شما نیستن و در واقع ما در جریان انقلاب مشروطیت هم در تبریز داشتیم آخوندی که گندم رو احتکار کرده و بعد مردم ریختن و انبار رو باز کردن و بالاخره نونی دستشون است. شما در واقع مردم رو با یه روز با گوشت، یه روز با کمبود گوشت، یه روز با کمبود روغن، یه روز با کمبود قند و شکر، هر روز به نوعی این مردم رو سر کار گذاشتید و سرشون رو گرم کردید که دنبال این مایحتاج زندگی بودن، تا اینکه دنبال اون مسائلی که سیاست و اقتصاد این حرفا نباشن. در حال فکر نکنید مردم نمیفهمن، مردم میدن.
من به جمهوری اسلامی نمیگویم، به جمهوری تقلب و ریا، به جمهوری فساد و فحشا، به جمهوری نیرنگ و دروغ، به جمهوری اختلاس و دزدی، به جمهوری رانت و ربا، به جمهوری کولبر و سوختبر، به جمهوری زندان و شکنجه، به جمهوری صف و انتظار، به جمهوری گرانی و فقر، به جمهوری خرافات و کلاه شرعی، به جمهوری دشمن و دشمن تراشی، به جمهوری همه بد ما خوب، به جمهوری همه شیطان ما فرشته، به جمهوری زنان تنفروش زیر نام سیغه، به جمهوری ننگ و عقب ماندگی، به جمهوری پراید، به جمهوری صف مرغ و روغن و رب و تخم مرغ، به جمهوری مؤسسات مالی و اعتباری دزد، به جمهوری مدارس کپری، به جمهوری معلمان فقیر، به جمهوری دانش آموزان بازمانده از تحصیل، به جمهوری پرستاران چند شیفت کار، به جمهوری کلیه فروشی و کبد فروشی، به جمهوری مردان شرمنده خانواده، به جمهوری کودکان کار، به جمهوری قرآن خان هرزه، به جمهوری رجزخانی و خالی بندی، به جمهوری جوان مرگان، به جمهوری موشک و هواپیمای مسافربری، به جمهوری خاوران، به جمهوری 88 و 96 و 98، به جمهوری زندان و گلوله و مرگ، به جمهوری نوکیسگان. من به جمهوری اسلامی نمیگویم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همزمان با انتشار نامه رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا که در آن از تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به عنوان علت محرومیت ایران از میزبانی رویدادهای بین‌المللی نام برده شده، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی علی ربیعی با اشاره به این نامه این کنفدراسیون رو به بهانه‌جویی سیاسی متهم کرد. خبرگزاری ایسنا امروز متن نامه‌ای رو از سوی دبیرکل کنفدراسیون فوتبال به مهدی محمد نبی، دبیرکل وقت فدراسیون فوتبال ایران منتشر کرد که در تاریخ 15 اسفند جاری ارسال شده. در نتیجه رادیو فردا در این باره دیدگاه پیام یونسی پور، خبرنگار ورزشی در اتریش را جویا شده است.
آنچه که امروز ما داریم یک نامه است متعلق به 11 روز پیش، 5 مارچ سال 2021 که از سوی دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا نوشته و امضا شده در سه برگ و برای دبیرکل وقت و پیشین فدراسیون فوتبال ایران ارسال شده. شاه کلید همه بحث در مورد تحریمه، اینکه جمهوری اسلامی به دلایلی که دلایل سیاسی هست، از نظر بانکی تحریم هست، از نظر گمرک مشکل داره و ما یعنی فدراسیون فوتبال آسیا نمیتونیم این میزبانی رو به ایران اهدا بکنیم، چه در زمینه رقابت‌های لیگ قهرمانان، چه در زمینه مسابقات انتخابی جام جهانی. چند مورد بسیار مهم اینجا وجود داره. مورد اول اینه که این نامه چرا 11 روز پنهان شده در روزهایی که حتی مدیران جدید فدراسیون فوتبال داشتن بحث می‌کردن بر اساس اینکه ما مظلوم واقع شدیم، بحث سیاسی وارد شده، نباید این اتفاق میفته. چرا این نامه 11 روز از اتاق دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران خارج شده؟ مورد دوم صحبت‌های آقای مهدی تاج. ما باید اینو در نظر داشته باشیم که آقای مهدی تاج رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ایران و نایب رئیس کنونی کنفدراسیون فوتبال آسیا ارتباط و دوستی بسیار نزدیکی با آقای وینسور جان دبیرکل AFC داره که ایشون این نامه رو نوشته و امضا کرده و آقای مهدی تاج در تمام طول این مدت می‌فرمودن که من اصلاً در جریان اتفاقات مربوط به میزبانی نبودم. ایشون نه تنها از لابی خودشون استفاده نکردن که حتی می‌دونستن AFC به چه دلیلی نمیخواد میزبانی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا و همینطور انتخابی جام جهانی رو به ایران بده. مورد سوم اون ارتباط نزدیک بین آقای مهدی تاج، همون نایب رئیس کنونی کنفدراسیون فوتبال آسیا، با آقای وینسور جانه که به یاد میاریم پیش از این در دو نامه تهدیدآمیز هم قوه قضاییه ایران و سازمان بازرسی کل کشور و هم مجلس شورای اسلامی رو به خاطر ورود به فساد مهدی تاج تهدید کرده بود که در صورت باز شدن این پرونده فدراسیون فوتبال ایران تعلیق خواهد کرد. این مجموعه اتفاقاتی که می‌ذاریم کنار هم، یه مقدار استدلال AFC و دبیرکلش در مورد اینکه ایران تحریم‌ها فقط مانع بوده شک برانگیز میشه. یک مورد بسیار کوتاه، ایران در سال 2019 میلادی با وجود تحریم‌ها بیش از 50 مسابقه بین‌المللی رو از AFC میزبانی کرده بود. در این حال باید به این مسئله توجه داشته باشیم که همونطور که سخنگوی دولت هم گفتن، این ماجرا به خاطر تحریم‌های اقتصادی و یک جور بهانه سیاسی هم بوده. این بهانه سیاسی رو خود جمهوری اسلامی از طریق مشکلات سیاسی که با غرب داشته در اختیار کنفدراسیون فوتبال آسیا، فیفا یا هر نهاد بین‌المللی دیگه‌ای قرار داده.
از پیام یونسی پور، خبرنگار ورزشی در اتریش می‌شنیدیم. هوشنگ گلشیری از شاخص‌ترین چهره‌های ادبیات ایران روز 25 اسفند ماه 1316 خورشیدی به دنیا آمده بود. اون نه تنها یکی از مطرح‌ترین نویسندگان معاصر ایران است، بلکه تعدادی از درخشان‌ترین نویسندگان نسل بعد نیز از دل کارگاه‌های داستان‌نویسی او بیرون آمدند. همکارم کیانوش فرید به مناسبت سالروز تولد هوشنگ گلشیری نگاهی داشته به زندگی ادبی او.
اسفند ماه ماه هوشنگ گلشیری است، مگر می شود اسفندی از راه برسد و یاد او را با خود نیاورد. هوشنگ گلشیری از تأثیرگذارترین داستان نویسان معاصر زبان فارسی است. او در 25 اسفند 1316 در اصفهان به دنیا آمد و اگر عمرش به دنیا بود حالا 83 ساله می شد. هوشنگ گلشیری که از او به عنوان یکی از بهترین نویسنده های داستان کوتاه در زبان فارسی یاد می کنند، در جوانی دلبسته شعر بود، اما بعدها به داستان نویسی روی آورد. او نخستین داستانهای خود را در یک مجموعه با نام مثل همیشه در سال 47 منتشر کرد و بعد با انتشار اولین رمانش با نام شازده احتجاب با شیوه تکگویی درونی توجه جامعه ادبی را به خودش جلب کرد، تا جایی که هنوز هم به خاطر همین رمان او یکی از برجسته ترین نویسندگان معاصر ایران شناخته می شود.
این همه سرخاب روی لپای چاقت نمان، تو باید یاد بگیری که مثل فخر و نسا خودتو بزش کنی، میفهمی؟ تازه این خال صاب مرده رو باید گوشه چپ لبات میذاشتی، نه روی پوزه ی دهاتی.
آقا او یه خانوم بود، یه خانوم، تازه من دستامو چی کار کنم؟ انگوشه یه فخر و نسا سفید و بلند بود.
بسه نخور، من همین دستا رو دوست دارم، همین دستا رو. توام سعی کن صورتتو مثل فخر و نسا بزرگ.
بخشی از صدای فیلم شازده احتجاب به کارگردانی بهمن فرمان‌آرا را میشنیدید که با اقتباس از رمان شازده احتجاب ساخته شده و در بخش جانبی 15 روز با کارگردانان جشنواره فیلم کن در سال 1975 به نمایش درآمد. گلشیری تا زمانی که زنده بود در مرکز مهمترین فعالیت‌های ادبی و فرهنگی تهران قرار داشت. او پس از آنکه در سال 60 به خاطر انقلاب فرهنگی از دانشگاه اخراج شد، کلاس‌ها و کارگاه‌های داستان نویسی را انداخت و نقش پررنگی در حمایت و رشد نسل جدیدی از داستان نویسان ایرانی ایفا کرد. انوشه منادی نویسنده منتقد و از شاگردان قدیمی او در این باره گفت:
یکی از بهترین اتفاقاتی که در زندگی من افتاد، من انوشه منادی، آشنایی با هوشنگ گلشیری بود و آموزش داستان نویسی در کنارش به مدت 13-14 سالی که تا زمانی که زنده بودن ایشون. هوشنگ گلشیری تمام زندگیش داستان بود، روابطش، دوستانش، مناسبات خانوادگیش، همه چیزش حول محور داستان به طور خیلی حرفه‌ای میگشت. جلسات مختلف داشت، دوستان مختلف داشتم. تا آخرین لحظات عمرشون من میدونم که با بسیار از اساتید ما در همون اکباتان و اینا جلسه برگزار میکردن، جلسات مربوط به ادبیات کهن، ادبیات روز، ترجمه آثار جدید و مجموعه این قصه‌ها که نفس گلشیری، نفس داستان بود. و
منتقدان ادبی همه به اتفاق میگویند هوشنگ گلشیری نثر بی‌نظیری داشت و برای چگونه گفتن همانقدر اهمیت قائل بود که برای چه گفتن. انوشه منادی در ادامه گفتگوی خود با رادیو فردا تأکید کرد که هوشنگ گلشیری تمام تلاشش را می کرد که روش‌های تازه داستان نویسی را از دل ادبیات کلاسیک فارسی تجربه کند.
در حوزه تکنیک داستان نویسی، هوشنگ گلشیری آنچه که به داستان و ادبیات ما افزود، مباحث و نظریات، میتونم بگم داستان ما رو به داستان ایرانی بودن، فرهنگ ایران بودن بسیار نزدیک کرد. ما با داستان ایرانی با هوشنگ گلشیری آشنا میشیم. در تکنیک واقعا توانسته بود انواع ترکیبات و تکنیک‌های بروز داستان نویسی رو استفاده کنه، ضمن اینکه بسیار مسلط بود به ادبیات کهن و زبان نثر کهن ما و این نوع ادبیات رو هم در کاراش به کار می بود. در داستاناش شاخص دیگه، گلشیری مثل شاملوه، توجهش به ادبیات کهن ماست و تبدیلش به ادبیات روز، امروز، و این مورد و توجهش به زمانه، به روزگار، به عصر، دوره‌ای که در زندگی میکنه، اینا به چیزایی که گلشیری باید یاد بگیریم.
آینه های دردار، جننامه، کریستیان و کید و باغ در باغ از جمله مهمترین آثاری هستند که از او به جا ماندند. هوشنگ گلشیری همچنان از اعضای هیئت دبیران کانون و از جمله کوشندگان برای احیای کانون نویسندگان ایران بود که در تدوین و انتشار نامه سرگشاده معروف به ما نویسنده ایم نقش اساسی داشت. هوشنگ گلشیری در 16 خرداد 1379 در تهران درگذشت و در امامزاده طاهر در مهشهر کرج به خاک سپرده شد.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید
و ما رابط شما با میلیون ها شنونده ی رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و جهان هستیم. تماس های خودتون رو قطع نکنید و پیام های خودتون رو همیشه به رادیو فردا ارسال کنید. عزیزان، خدا نگهدار تک تک شما.